مالاگاشی نامیدشه، لذا بین خودشون میگن که کشور مالاگاشی، یا وقتی هم میخوان صدا بزنن مثلا فرض کنیم بریم ایران ایرانی، اون هم بیان میشه که مالاگاشی یعنی کسی که اهل مالاگاش یا ماداگاسکار هستش.
تو آلمان هم به همین صورت دیگه، یعنی آلمان به اصطلاح داچلند که میگن، میگن آلمان، به خودشون میگن داچی هست. صدای آلمان هم میگن دویچه وله مثلا، به همین صورت، یعنی تلفظ محلیش. من این داخل پرانتز خدمت شنوندگان عزیز بگم که 1945 جنگ جهانی دوم تمام میشه و بسیاری از کشورهای اروپایی زخم دیده جنگ جهانی دومن. حالا میگن تا 60 میلیون نفر در این جنگ کشته شدن. بسیاری از کشورها، فرانسه، انگلستان، روسیه، حتی آلمان و دیگر کشورها خب درگیر این جنگ هستن. برخی حالا متفقین متحدین جنگ به نفع کشورهای روسیه، انگلستان و فرانسه تمام میشه، اما بسیار از این کشورها خسته از جنگن. اون فضای پس از جنگ که کشورها اروپایی درگیر جنگن، خب جنبش های استعماری هم رشد پیدا میکنه و در نهایت از این فضای ضعیف شدن برخی از این کشورهای قدرتمند استفاده میشه و خب به طب کامیاب هم میشه این جریان استقلال خواهی در مثلا در اروپا، انگلستان که خب تا خاورمیانه هم حضور داشت و تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم امریکا جایگزینش میشه و به شدت ضعیف میشه. بسیاری از این اتفاقات افتاد. افریقا رخداد جالبی که بود این که امریکا جایگزین بسیاری از کشورهای استعمارگر نشد و حالا یعنی به نوعی متوازن موند و روابط کشورها با برعکس منطقه ما که امریکا به صورت مستقیم حضور پیدا کرد و تقریبا کل فضای منطقه رو متاثر کرد، هرچند که بحث استعمار پیش نیامد. این رو داخل پرانتز گفتم که فضای اون 20 سال، تقریبا 15 تا 20 سال پس از جنگ جهانی دوم رو بهش اشاره کنیم که بگیم که در فضای مبارزات استعماری به چه صورت بوده. بفرمایید، من وسط کلام شما
خواهش می‌کنم. خیلی هم استفاده کردم، نکته خیلی خوبی هم بود. بحث دیگه که در مورد حالا کشور ماداگاسکار خب به هر حال حائز اهمیت هست، همین بحث مهاجران هست. ما یه بخشی رو گفتیم مهاجران اندونزی وارد کشور ماداگاسکار شدن و اون تغییر اسمی هم که مطرح کردیم، یعنی بین محلی ها و در منطقه شرق آفریقا مالاگاشی شناخته میشه، ولی در تمام مکاتبات رسمی یا سایت های رسمی و هر جایی که صحبت از این کشور میخواد بشه، کشور ماداگاسکار شناخته میشه. لذا مهاجران اندونزی خب بخشی را تشکیل میدن. بعد از مهاجران اندونزی از شبه قاره هند باز مهاجرانی را ما به شرق آفریقا داشتیم که بیشترینشون در کشور ماداگاسکار مستقر شدن و اون مهاجران هم از بین خوجاهای هندی و شیعیانشون و هم سنیاشون، یعنی یک بخشی از مسلمانان شبه قاره هند وارد کشور ماداگاسکار میشن. اگر بخوام از نظر تاریخی هم بیان بکنیم، برمیگرده به حدود 100 سال پیش ورود این هندی تبارها به کشور ماداگاسکار که یه بخششون از اهل سنت هندی تبارها بودن و بخششون از خوجاهای هندی شیعه شهرت دارن و معروف هستن وارد این کشور شدن. از بین خود همین خوجاهای هندی شیعه که از هندوستان وارد کشور ماداگاسکار میشن، یه بخششون همون شیعیان اثناعشری هستن یا شیعیان امامیه و یه بخششون شیعیانی هستن که بهشون میگن اسماعیلیه، که باز اسماعیلیه دو گروه هستن، بعضیشون به بورها شناخته میشن و بعضیشون به جماعت آقاخانی شناخته میشن. به نوعی اینها جمعیت کشور ماداگاسکار رو تشکیل میدن، یعنی بیشترین جمعیت کشور ماداگاسکار میشه مهاجرانی که از اندونزی و شبه قاره هند و بخشی هم از کشورهای آفریقایی دیگر که به هر دلیل مهاجرت کردن اومدن تو کشور ماداگاسکار مستقر شدن و برخی هم از شبه جزیره عربستان، یعنی یه جای شما شیعیان زیدیه اهل یمن رو هم در این کشور مشاهده میکنیم که اینا هم سکونت دارن، زندگی میکنن و از سالیان گذشته هم حضور دارن. نکته ای که باز اینجا خیلی باز مهمه اینه که بسیار از اینها اگر بگیم که پاسشون یا اون گذرنامه‌شون یا اون شناسنامه حتی شیعیان یا حتی مسلمان‌ها در کشور ماداگاسکار بیشتر فرانسوی هست، یعنی خیلی هم تمایل دارن به این که گذرنامه این فرانسوی رو حتما داشته باشن، هم رفت آمدشون برای این که به فرانسه اروپا راحت‌تر باشه و این که باز تکرار میکنیم چون در جلسات گذشته اشاره شده و برای اینکه بگیم چرا اینا گذرنامه فرانسوی دارن، برخی از این مردم آفریقا با همه وجودی که مبارزه با استعمار انجام دادن به نوعی استقلال هم پیدا کردن، ولی اون استعماری که از امروز بهش تعبیر میشه استعمار نو که از نظر فکری میگیم اینا استعمار
به اصطلاح تعلق فرهنگی دارن.
بله، این تعلق فرهنگی باعث میشه که بازم بگن که ما دوست داریم که یک گذرنامه فرانسوی و خودمون رو تبعی فرانسوی حتی بدونیم. حتی بسیاری از این تجارها دوست دارن که خودشون رو تبعی فرانسوی بدونن. حالا دلایل مختلفی رو هم برای این موضوع برای خودشون بیان میکنن. بنابراین اگر بخوایم تاریخی رو برای ورود اسلام به کشور مادغاسکار مطرح بکنیم، در منابع دهم میلادی یعنی یا اواخر یا اوائل ده میلادی رو به عنوان تاریخی برای حضور مسلمانان در کشور مادغاسکار و باز از همون مسلمانان اندونزی، یعنی حضور مسلمانان اندونزی هستن که اومدن تو کشور مادغاسکار و در این کشور مستقر شدن که حکومت‌های را هم اینها تشکیل میدن، یعنی حکومت‌هایی که با اسامی همون هندی تبارها بوده در این کشور مادغاسکار تشکیل میدن و عملاً دیگه بحث اسلام در این کشور ثبات خودش رو پیدا میکنه.
حتی شاید من داخل پرانتز بگم، شاید مخاطب ما بگه خب مثلا 2% از جمعیت یک کشوری که مثلا 60 میلیون جمعیت هم نداره، مگه چقدر میشه که ما اونجا مبلغ بفرستیم، ما اونجا کار فرنگی بکنیم؟ متازه مسلمونش، حالا شیعیانش هم باز کمتر. حالا یکم جلوتر بریم، جریان تشیع آقاخوانی، کارهایی که انجام میدن، یک جمعیت بسیار کم و یک مؤسسات و فعالیت‌های بسیار گسترده و مؤثر وجود داره که ممکنه در یک کشوری ما مثلا 30 میلیون شیعه حتی داشته باشیم ولی شیعیان تأثیر جریان اسماعیلی آقاخوانی رو نداشته باشن. حالا فقط خواستم این کنجکاوی رو چون خودم هم همیشه داشتم نسبت به این بگم که وقتی جلوتر بره بحث متوجه میشیم که این جریان ها چقدر مهم است.
دقیقاً همینطوره. الان ما همین میخوایم که یک فضای را از این کشور بگیم که اصلا خود کشور مادغاسکار فضای مذهبیش یا فضای فرهنگیش اول به چه شکلی هست، یعنی جمعیتش چه کسانی تشکیل میدن. چون ما در بعضی از کشورهای اشاره میکنه میگه مثلا شیعیان شامل شیعیان بومی هستن و غیر بومی، بعد غیر بومی رو میگیم از کدام کشورها اومدن و در غرب آفریقا یا در شرق آفریقا مستقر شدن و عملا جمعیت کشور رو تشکیل دادن. بعد از بین اینها باز یه دهی مسیحی هستن، یه دهی اهل سنت هستن، یه دهیشون شیعه هستن. لذا مادغاسکار هم همین شکل داره، با این تفاوت که مهاجران داره به این کشور، یعنی مهاجران بیشترین جمعیت این کشور رو باز اندونزیا تشکیل میدن. لذا وقتی که در نسل اینها میبینیم هم رنگ پوستشون خیلی متفاوته، هم نوع چشماشون متفاوته. این طبیعتا وقتی شما وارد کشور مادغاسکار میشی و در اولین نگاه خیلی برات عجیبه که میگه اینگاه پس نه شکلهایی چرا شینا شکل مردم اندونزی هستن، با اینکه انتظار داری اینا سیاپوس باشن، آفریقایی باشن، نمیدونم مثلا موی سرشون، چشماشون متفاوت باشه اون وجه صورتشون، ولی میبینیم که خیلی اینا شباهتشون به همه مردم اندونزی هست. برمیگرده به همین که از حدود 400 سال قبل از میلاد از همون اندونزی اینها وارد این کشور شدن و این رو تشکیل دادن. بعد همون مطلبی که شما فرمودین همین میشه. وقتی میریم جلوتر میبینیم که بحث اصلا محبت به اهل بیت علیهم السلام، بحثایی که بعداً به دلیل اینکه تبلیغ و مبلغان بومی، رفت آمدایی که صورت میگیره، بعد بحث انقلاب اسلامی رو که مطرح بکنیم، میبینیم که اصلا چه نیازی به بحث مبلغ فرهنگ و کارهای فرهنگی در این کشورها وجود داره. چون طبیعتاً اگر وارد بحث شیعیان که خواستیم بشیم، خب به این حتما اشاره میکنیم که یه بخشش برمیگرده به این که از شیعیان هندی تبار وارد این کشور شدن و اینکه یه بخشش برمیگرده به حکومت‌هایی که تشکیل شد، ولی اون چیزی که باعث باز ثبات میشه، یعنی یه مذهبی رو در باز آفریقا به عنوان مذهبی که رسمیت داره شناخته میشه، همه اینها برمیگرده باز به اون نقطه تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران که هویت شناسی یا هویت مذهبی و یک مذهب رسمی بخواد شناخته بشه، همه اینها برمیگرده به همین تاریخ. یعنی در اکثر کشورهای آفریقایی وقتی صحبت میکنیم به این نقطه ما میرسیم که آغاز هویت و رسمیت مذهب تشیع در آفریقا برمیگرده به همون نقطه تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اونم دلایل خاص خودش رو داره. بالاخره یه کشوری که تونسته با استکبار مبارزه بکنه، در مقابل استکبار بیسته، بعد وقتی صحبت از استقلال میکنه، استقلال به معنای واقعی رو پیدا کرده. وقتی میگیم استعمار رو کنار زده، انقلاب اسلامی ایران به معنای واقعی استعمار رو کنار زده، به معنای واقعی به استقلال رسیده. برای همین چون حرف برای گفتن داره، میگیم هویت مسلمانان و یا شیعیان هویت پیدا میکنن یا اینکه مذهب تشیع رسمیت پیدا میکنه. چرا در مورد هندی های شیعه این اتفاق نمی گرفته، چون اون نه خودشون به استقلال کامل رسیدن، یعنی در مبارزاتشون با انگلیس باز اون بحث استقلالشون یا حرکت هایی که گاندی انجام میده در هندوستان، ولی اون استقلال واقعی و اون حرکتی که هویت شناسی بخواد به وجود بیاره اتفاق نیفتاده. لذا اینهایی که میان به کشور مادگاسکار به نوعی فرار میکنن از کشورشون و مهاجرت میکنن به یک کشور ثالثی که بخوان اونجا مثلا اقامت پیدا بکنن که در امنیت باشن از نظر جانی. این تفاوت ها باعث میشه که پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای اونها این پیام را داشته باشه که یک کشور به معنای واقعی هم مقابل استعمار ایستاد، هم به پیروزی رسید، هم حرف برای گفتن داره، هم مبانیه که مطابقه با اسلام باشه را داره، و اینها باعث میشه که بعداً نیاز به یک مبلغ، نیاز به کارهای فرهنگی در کشورهای مثل مادگاسکار دیده بشه که با وجود اینکه ما شیعیان و محبین در این کشورها داریم، ولی منابع در اختیار اینها نیست، یعنی منابع مطالعات کتابخانه‌ای که بخوان تاریخ تشیع و مذهب تشیع و نمی‌دونم ارزش‌های و معارف اهل بیت رو به درستی تبیین بکنه، طبیعتاً این منابع وجود نداره و نیازمند این هست که هم منابع تامین بشه و هم مبلغی بیاد و اینها رو بخواد برای اینها تعبیم بکنه و گفتگو کنه در مورد این بحثا.
بسیار خوب.
ما اتکایمون به خدای تبارک و تعالی است و بر حق هستیم و دنبال حق هستیم و الحمدلله امروز قدرت ایران و قدرت اسلام در ایران به طوری است که توجه همه ملت‌های ضعیف را به خودش معطوف کرده است و اسلام صادر شد در سرتاسر دنیا. نور اسلام تابیده است و توجه مردم به اسلام شده است و منظور ما از صدور انقلاب همین بود و تحقق پیدا کرد و انشاءالله اسلام در همه جا غلبه بر کفر خواهد پیدا کرد.
ما در مورد افریقا داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر احمدی از برنامه امتداد. در مورد فضای سیاسی این کشور اگر خیلی کوتاه بشنویم خوبه که شکل اومد چطوره، حالا اگر دموکراتیک مجلس دارن ندارن، حالا اگر جناح بندی ها، احزاب، گروه ها، اینها رو هم یه کوتاه اشاره کنید.
یکی از خوبی هایی که باز کشور مادگاسکار داره همینه که نمیتونم بگم ثبات کامل، ولی حداقل ثبات نسبی رو از نظر سیاسی داره، یعنی شورش و کودتا در کشور مادگاسکار بسیار کم اتفاق میفته و به نوعی اصلا اتفاق نمیفته. یعنی ما در دوره انتخابات جدیدی که ریاست جمهوری که در این کشور بود خیلی دموکراتیک اتفاق افتاد، یعنی دموکراسی کامل در این کشور حضور داشت از نظر اینکه بالاخره مردم بیان رأی بدن و اینکه رئیس جمهور جدیدشون انتخاب بکنن بدون تنش باشه یا چالشی که بخواد تبدیل به شورش و جنگ و خشونت در کشور باشه، این اتفاق نیفتاد. و الان هم رئیس جمهور جدید جوان هست و خیلی هم دنبال این هست که زیرساختای کشورش رو ارتقا بده، اینکه کشورش پیشرفت بکنه. اینا نکته‌های خیلی خوبیه که در مورد کشور مادگاسکار وجود داره، یعنی یک گردشگر با امنیت کامل میتونه به این کشور مسافرت بکنه. فعالیت‌های سیاسی و روابط سیاسی که ایران با کشور مادگاسکار داره روابط بسیار حسنه و خوبی است. از نظر اقتصادی باز ثبات را داره به خاطر همون ثبات سیاسی که در این کشور حاکمه. دولت کشور مادگاسکار هم از مسلمانان در مناسک سنای مجلس یا در حد وزیر یا رئیس مجلس اینا حضور دارن و اینکه روابط بسیار خوبی هم با گروه های مختلف مذهبی در این حکومت دیده میشه.
بسیار خوب. در مورد جریان ها، احزاب، اگر اطلاعات دارید یا مثلا ما جریان های مهمه حالا اسلامی، بومی، غیر اونجا داریم یا نه، جنبشی داریم، اگر فضای کلیه یعنی کنشگری سیاسی رو اونجا هم به تصویر بکشید سپاسگزار میشیم.
در مورد بحث فعالیت احزاب، اگه بخوایم احزاب سیاسی مطرح بکنیم، خود وجود یه مذهب در اون کشور به عنوان اصلا یک حزب سیاسی اصلا شناخته میشه، یعنی خود مذهب به معنای مذهبش به عنوان یک حزب سیاسی شناخته میشه و حزب مذهبی هم شناخته میشه. مثلا در کشور مادگاسکار، خب در پایتخت کشور مادگاسکار به اسم آنتاناناریوو، ریو یا به صورت مخففش که خود مردم اینجوری بیان میکنن تانا که میشه پایتخت کشور مادگاسکار، و شهر دیگر به اسم شهر ماجونگا در شرق کشور مادگاسکار، دو شهری هستن که اکثر مسلمانان در اینجا حضور دارن. و بیشترین با سلمانان باز در شهر ماجونگا، یعنی در همون شرق و به نوعی روبروی کشورهای مثل تانزانیا، کنیا و موزامبیک. یعنی در اون قسمت این شهر ماجونگا با ما شهر مسلمانان شناخته میشه،
یعنی غرب ماداگاسکار میشه و شرق افریقا.
شرق افریقا بله، شرق افریقا غرب ماداگاسکار. به نوعی شهر ماجونگا به عنوان تجمع مسلمانان هست و همچنین شهر تانا که به عنوان پایتخت محسوب میشه باز در این کشور حضور دارن. بعد انجمن مسلمانان شیعه رو مثلا یکی از مراکزی هست که در اونجا وجود داره، یعنی مرکز انجمن مسلمانان شیعه در پایتخت که به عنوان شهر آنتانانریوو یا شهر تانا شناخته میشه. خب اینا فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای را دارن، یعنی هم مؤسسه دارن چه مسلمانان چه شیعیان، هم مؤسسه دارن، مدرسه دارن و فعالیت‌های گسترده و حتی مراسم‌های مشترک، یعنی مراسم‌هایی که به مناسبت مثلا شب‌های قدر یا ایام هفته مثلا وحدت یا بحث‌های قرآنی که به عنوان یک عامل مشترک بین همه مذاهب شناخته میشه اینا، و یا اعیاد، یعنی بحث جشن‌هایی که به عنوان جشن‌های اسلامی مثل عید قربان وجود داره یا عید قدیر که باز مورد توجه شیعیان هست، این مراسمات مشترکی برگزار میشه، یعنی به نوعی از گروه‌های مختلف مذهبی کنار هم دیگه حاضر میشن. همین که این گروه‌های مذهبی با هم دیگه نشست برخاست میکنن و کنار هم قرار میگیرن، مثل فعالیت‌های احزاب عمل میکنن، یعنی مثل یه حزب سیاسی عمل میکنن، به این معنا که وحدت با هم دیگه، یک پارچگی با هم دیگه، گفتگوی مذهبی بین هم دیگه رو دارن و به عنوان فعالیت‌هایی که مورد توجه مردم خود مادگاسکار قرار میگیره و به نوعی از هر گونه اختلاف و تنش هم باعث میشه که دوری بشه و اتفاق نیفته. تقریبا میشه گفت که احزاب سیاسی که اگه بخوایم در مادگاسکار بسمیم، حزب سیاسی مثلا شیعیان نداریم، بلکه خود مذهب تشیع به عنوان یک حزبی هست که داره فعالیت میکنه. اهل سنت همینطور، باز مسیحیت هم به همیشه.
بسیار خوب، پس ما الان یاد گرفتیم مادگاسکار کجاست، وسط تقریبا اقیانوس هند با جزایری که در اطرافش هست، خودش جزیره است، کشوری که احیانا ساکنین بومی نداره و ساکنین هم غالبش مهاجرن از اندونزی و برخی از کشورهای دیگه وارد این کشور شدن از 400 سال قبل از میلاد مسیح و خب جمعیتی رو در این کشور تشکیل دادن. خیلی متشکرم آقای دکتر، ما بحث‌های شما شیوا و روان و وقت ما کوتاه، و اگر اجازه بفرمایید یک معرفی کتاب هم داشته باشیم و بشنویم از نویسندگان محترمی تالیفاتی داشتن و دقایقی به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود.
حوزه انقلابی، مسئولیت‌های فراملی، عنوان کتابیه که با تلاش جناب آقای همت بدرآبادی، عضو هیئت علمی علوم پزشکی بندرعباس فراهم شده. این کتاب رو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 1396 در قطع رقعی منتشر کرده. حوزه علمیه در جایگاه مهمترین نهاد اثرگذار در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقش مهمی در تولید و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی داشته. تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر مبنی بر برنامه ریزی حکمت‌آمیز برای تقویت ابعاد انقلابی حوزه‌های علمیه توجه صاحب نظران را به این موضوع معطوف کرده. کتاب حوزه انقلابی، مسئولیت‌های فراملی، حاصل کوشش علمی پژوهشگران این عرصه است که در قالب منشورات همایش حوزه انقلابی، مسئولیت‌های ملی و فراملی به تحلیل ابعاد حوزه انقلابی در سطح ملی و فراملی پرداخته. این کتاب با نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه مسائل فراروی حوزه انقلابی را بررسی و راهکارهایی برای ارتقای وضع موجود بیان می‌کند.
در بخش معرفی کتاب امروز مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر همت بدرآبادی هستند. ایشون عضو هیئت علمی علوم پزشکی بندرعباس هستند. تألیف ایشان با عنوان حوزه انقلابی و مسئولیت‌های فراملی در برنامه امتداد معرفی خواهد شد. آقای دکتر بدرآبادی بفرمایید سلام اول پرسی با مخاطبین داشته باشید و سپس بفرمایید که دغدغه و مسئله اصلی که باعث تألیف این کتاب شد چه بود و محتوای این کتاب رو برای مخاطبینتون به صورت اجمالی تشریح بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت جناب آقای دکتر نوروزی عزیز و همچنین مخاطبین برنامه فهیم امتداد رادیو معارف. بله، در خصوص کتاب حوزه انقلابی مسئولیت‌های ملی و فراملی خدمتتون هستیم. همینجور که دوستان می‌دونن مقام معظم رهبری در واپسین روزهای سال 1394 یک اصطلاحی رو و یک تعبیری رو در خصوص حوزه علمی مطرح کردن و اون هم از تعبیر حوزه انقلابی بود که لازم بود در خصوص ضرورت این مفهوم و ابعاد مفهومی این اصطلاح بهش پرداخته بشه. همینجوری که دوستان میدونن و مستحضرن، حوزه انقلابی تداعی کننده مناسبات حوزه علمیه و انقلاب اسلامی و یک نوعی میخواد یک مرزبندی جدیدی رو ایجاد کنه که در مقابل اون دو مفهوم سیاست پرهیزی حوزوی و سیاست زدگی حوزوی رو میخواد یک مرزبندی میان این مفاهیم داشته باشه و قطعاً حوزه انقلابی یک ارتباط وثیقی رو میخواد بین انقلاب اسلامی و رسالت حوزه علمیه برقرار کنه و به نحوی اون نهی باشه به سیاست پرهیزی که به انزوای سیاسی منجر میشد رو اون رو رفع کنه و همچنین اون سیاست زدگی که میتوانه در مسیر حوزه وجود داشته باشد رو تعبیر به تغییر و انقلاب عقلانیت سیاسی بکنه. و لذا در این کتاب تلاش شد با جمع نخبگانی که طراحی شد و انتخاب شد که بتوانیم با گفتگوی علمی ابعاد و ایزار مفهومی و رسالتی که حوزه انقلابی میتواند داشته باشد رو در این کتاب بهش بپردازیم و لذا از زوایای مختلفی حوزه انقلابی به بحث و گفتگو نخبگانی بهش پرداختیم و تلاش شد که بتوانیم چه در مسئله انقلابی و چه در مسئله حوزه انقلابی این مفهوم رو بتوانیم زوایای مختلفش رو به بحث و تبادل نظر بپردازیم تا این مسئله بتواند منقح‌تر بشود و همچنین بر اساس تنقیحی که ایجاد می‌شود بتوان زوایا، ابعاد و رسالت‌هایی که در حوزه انقلابی و مأموریتی که می‌تواند حوزه انقلابی داشته باشد رو ما بهش بپردازیم.
خیلی متشکریم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر بدرآبادی. خدا یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار.
ما همچنان در برنامه امتداد از رادیو معارف خدمت شنوندگان عزیز هستیم. آقای دکتر احمدی، یه مقدار هم به لحاظ آب و هوایی در واقع اقتصادشون رو چی میچرخه؟ اوضاع کشاورزی چطوره نسبت به بقیه کشورها؟ در واقع صنعت، معدن دارند یا خیر؟ و این مقدار از اینها هم بدونیم.
مادغاسکار یک کشور بکر اقتصادیه. من چند تا موضوعاتی مثلا اقتصادیش رو فهم مطرح میکنم. از نظر کشاورزی که آب و هوای بسیار خوب و آب فراوانی اونجا وجود داره و از نظر خشکبار و بحثای این شکلی اونا بسیار توانمند هستن توی این زمینه، یعنی خود استعدادی که زمین‌های کشاورزی برای تولید این محصولات داره. یعنی اگه بخوام بگیم که کشاورزی فراز سرزمینی که الان اصطلاحی که استفاده میشه، کشور مادغاسکار میتونه به عنوان یک کشوری محسوب بشه برای محصولاتی که به خاطر اینکه آب کم هست یا خشکسالی در مثلا ایران وجود داره بتونه از این کشور برای تولید این محصولات استفاده کنه. بحث معادن در کشور مادغاسکار، معادن طلا، معادن اورانیوم، بعد عرض کنم که سنگ‌های قیمتی و تزئینی مادغاسکار که اصلا شهرت جهانی داره، سنگ‌های تزئینی که واقعا طبیعی و بکر طبیعت این به وجود اومده و بسیار مشهور هستن و اینها باز یک اقتصاد بسیار خوبی رو تشکیل میده. اون چیزی که خیلی باز معروفه به عنوان اقتصاد مادغاسکار وانیل طبیعی و بحث کاکائو و قهوه مادغاسکار هست که خیلی صادر هم میشه، یعنی به کشور، حتی کشور خودمون صادر میشه، از مادغاسکار به کشورهای اروپایی صادر میشه. وانیل طبیعی هست که بسته‌بندی هایی داره که مثلا 10 تا وانیل هایی که تقریبا به اندازه 10 سانتی متر هستن و خیلی زیباست. البته اینا نیازمند به این داره که امکانات فراوریش رو داشته باشیم. مثل زعفرانی که در ایران ما خیلی ارزش داره، وانیل در اونجا این زعفران داره عمل میکنه. یعنی همونطور که اگه زعفران رو بردن بریم تو آفریقا هیچ مشتری براش پیدا نمیشه، چون اصلا نمیشناسن. یعنی زعفران همون قدر که ارزش داره از نظر مالی و کیفیت محصول برای ما ارزشمنده، ولی در آفریقا چون شناخته نمیشه، هیچ شناختی نسبت به این محصول ندارن که بخوام به ارزش حالا مالیش یا چه. وانیل هم در کشور مادغاسکار همین حالت رو داره، یعنی به عنوان یک کالای گران قیمت و طبیعتا اگه مثلا وارد ایران بکنیم طبیعتا امکان فراوریش وجود نداره و باز این خیلی مورد توجه تجار ایرانی قرار نمیگیره. ولی در بخش‌های صنعتی دیگه مثل ساختمانی باز فعال هست، فروشگاه‌های بسیار عالی درجه یک که در مرکز مثلا کشور ماداگاسکار لاسیتی به عنوان مرکز اینجا شناخته، این منطقه هست که خب فروشگاه‌های بسیار کالاهایی که به عنوان کالاهای درجه یک محسوب میشه، به عنوان کالاهای با کیفیت محسوب میشه، خب اونجا وجود داره. ولی این را هم عرض بکنیم که کشور ماداگاسکار کشوریه که برای کار اقتصادی مخصوصا برای تجار ایرانی فرصت بسیار بسیار بالاییه. یعنی هر کدام از شرکت‌های ایرانی اگه بخوان کار اقتصادی بکنن در کشور ماداگاسکار چند تا اهمیت براشون داره. یکی اینکه نزدیکه، یعنی یکی از چیزایی که بیان میکنه آفریقا دوره، مسیر طولانی هست، کشور ماداگاسکار کشوریه که نزدیکه، یعنی یکی از کشورهای نزدیک، و اینکه فاصله تقریبا نزدیک به 20 روز با کشتی زمان میبره برای رسیدن به کشور ماداگاسکار. پس یکی از فواید این کشور برای کار اقتصادی اینه که اولا نزدیکه، ثانیا اینکه از نظر روابط سیاسی کشوری که روابط بسیار خوبی رو با ایران داره پس روابط اقتصادی خیلی خوبی رو میتونه پیدا بکنه، و اینکه شیلات کشور ماداگاسکار به جهت اینکه اطراف کشور را اقیانوس هند و آبهای اقیانوس هند فرا گرفته در بندر اصلی این کشور که به بندر توماسینا شناخته میشه و در این آبهایی که بین ماداگاسکار و جزیره موریس و جزیره فرانسوی دیگری هست به اسم جزیره رنیون، این قسمت محل بسیار خوبی برای صید ماهی هست، مخصوصا ماهی تون که در اینجا بسیار زیاد دیده میشه. و اگر که توی بعضی از اخبار میشنم شنوندگان که مثلا در سومالی مثلا این که صیادان ایرانی دستگیر شدن چون اونجا صید ماهی خیلی زیاده و نیاز به این داری که مجوزاتی داشته باشن تا اونجا بتونن ماهیگیران ایرانی صید بکنن، و به نوعی ماهیگیران ما هم تا نزدیکی های سومالی که میشه نزدیکای ماداگاسکار حرکت میکنن برای صید ماهی، بقیه این مسیر نیازمند مجوزه. در حال حاضر با توجه به فعالیت هایی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور انجام داده و فرصت های خیلی خوبی را برای تجار ایرانی برای ماهیگیران فراهم کرده، میتونن وارد این آبها بشن با اخذ مجوزات لازم و صید ماهی خیلی خوبی را اینجا داشته باشن. پس زمینه خیلی خوبی را این کشور هم برای صید ماهی، هم از نظر نزدیک بودنش، هم اینکه هر کار اقتصادی که بخواد در این کشور انجام بگیره، الان زمینه بسیار مساعد و خوبی را داره برای فعالیت‌های اقتصادی. کشورهای مختلفی مثل کشورهای فرانسه و کشورهای دیگر الان از چین و کشورهای دیگه واقعا حضور فعالی رو در بازارهای ماداگاسکار دیده میشه. و جالب اینه که کشور ماداگاسکار در مناطق شما رفت آمد میکنیم یعنی کالاهای لوکس وجود داره، در یه مناطق رفت آمد میکنیم کالاهای درجه 4 و 5 وجود داره. این تفاوت‌ها در بازارها وجود داره، ولی به این معنا نیست که در این کشور بگیم کشور فقیریه پس نمیشه کار اقتصادی انجام داد. باز اون بحث فقر کشور آفریقا یه موضوعی دی هست که قبلا بهش پرداختیم که این فقری که سازماندهی شده و الا آفریقا فقیر نیست بلکه منابع بسیار خوبی داره. همین کشور ماداگاسکار منابع غنی بسیار زیادی رو داره که اگر خود مردمشون بخوان کار اقتصادی بکنن اصلا از نظر ثروت میتونن ثروت خیلی بالایی رو برای خودشون کسب بکنن. بنابراین وقتی که کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی و حتی چین و کشورهایی مثل پاکستان و هند و هم مخصوصا خود هندی ها که اصلی ترین کار همین خوجاهای هندی شیعه از این کار اقتصادی است، همین در همین ماداگاسکار کار اقتصادی میکنن و خیلی هم موفق هستن. همه اینا نشون میده که پس کشور ماداگاسکار کشور بسیار بکر خوبی برای فعالیت اقتصادی است در همه زمینه ها، هم در صادرات هم در واردات، و این نیازمند این هست که تجار ایرانی با یه شناخت خیلی کافی وارد این کشور بشن. طبیعتاً امکاناتی هم اونجا وجود داره مثل همکاری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران که میتونه مشاور اقتصادی که اونجا وجود داره میتونه مشاوره به اونها بده و بتونه فعالیت اقتصادی خوبی رو در این کشور داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از جناب دکتر احمدی. ما امروز در برنامه امتداد از رادیو معارف خدمت شنوندگان عزیز هستیم. پل‌های ارتباطی مخاطبین عزیز با ما سرشماره 30553 هست و میتونن پیام هاشون رو برای ما بفرستن، پرسش های اگر دارن، ایده های اگر دارن استفاده میکنیم. و همچنین شماره تلفن 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم میتونه پل ارتباطی باشه و ما صدای دوستان رو، شنوندگان رو دریافت کنیم. آقای دکتر احمدی، زمان ما به پایان رسیده. خیلی ممنونم از بخش اول گفتگو در مورد ماداگاسکار، یک تصویری از تاریخ ماداگاسکار، جمعیت شناسی و اساس سیاسی و اقتصادی این کشور رو تونستید توصیف کنید، صورت بندی کنید و اینکه چطور شد که مستقل شد. و ما انشالله در قسمت بعدی متمرکز میشیم روی بحث های مسلمانان این کشور، بحث های مسائل فرهنگیشون، مراکزشون، مؤسساتشون و بعد شیعیان و ارتباط جمهوری اسلامی ایران و به ویژه انقلاب اسلامی با کشور ماداگاسکار. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید و بعد مرخص بشیم. از
من تشکر میکنم از هم از شما هم از دستندرکاران این برنامه و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه.
رادیو معارف امتداد.
خیلی متشکرم از اینکه پیگیر برنامه هستید، با پیام هاتون ما رو دلگرم میکنید. امیدواریم از مباحث جناب دکتر احمدی بهره کافی برده